ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. سلام شنوندگان عزیز، با این بخش کوتاه خبر همراه باشید. موج 56 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زینب کبری سلام الله علیها تقدیم به سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم علیه اهدافی ساعات قبل در سرزمین‌های اشغالی اجرا شد. در این موج مقر فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریست‌های آمریکایی در العدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت. همزمان یگان پهپادی سپاه نیز مواضع گروهک‌های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار داد. روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه شماره 30 اعلام کرد در پاسخ به جنایات دشمن آمریکایی صهیونی از ساعاتی پیش مراکز مهم و راهبردی تسلیحات سازی رافائل و صنایع هوایی رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است. مرکز تسلیحات سازی رافائل در توسعه سامانه‌های دفاع هوایی مانند گنبد آهنین، موشک‌های اسپاک و فناوری‌های سایبری برای ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند. مرکز صنایع هوایی در تولید هواپیماهای نظامی، پهپادها، موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی و توسعه سامانه‌های حیاتی مانند سپر موشکی ارو فعالیت داشته است. حزب الله لبنان اعلام کرد که اهداف راهبردی در عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات خود قرار داده است. حزب الله لبنان امروز دوشنبه در تازه‌ترین عملیات خود دو هدف استراتژیک را در عمق سرزمین‌های اشغالی مورد حملات خود قرار داد. حزب الله لبنان در این حملات یک کارخانه تسلیحاتی و یک پایگاه هوایی را در هم کوبید. حزب الله در مقابل با تجاوز زمینی ارتش رژیم اشغالگر نیز 3 تانک مرکابای دشمن صهیونیستی را با موشک‌های هدایت شونده منهدم کرد. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان همچنین در مناطق مرزی و درگیری‌های زمینی جلوی پیشروی پیاده نظام و ادوات زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت شهرک‌های الخیام، ایتران و مارون و رأس را گرفته و فسارات و ضربات شدیدی به آنها وارد کردند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت یک سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است. آقای عراقچی بیان کرد در طی یک سال یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و در حال دفاع در جنگ دیگری هستیم که شهدای زیادی داشته و در رأس همه شهادت رهبر معظم انقلاب بود.
از این جهت سال سختی بود، ولی در این حال با غرور، با عزت و با افتخار ما جنگی رو شروع کردیم، جنگی رو داشتیم در ابتدای سال تقریبا که دشمنان ما با درخواست تسلیم بدون قید و شرط شروع کردند و در پایان 12 روز درخواست کردند که لطفاً آتش بس بدون قید و شرط. این بار همون سناریو ولی با شدت و قوت بیشتری رو پیاده کردند، همه قوای خودشون رو تجهیز کردند که اون تسلیم بدون قید و شرط این بار دیگه حتما اتفاق بیفته. حجم وسیع حملات، اقدامی که در روز اول انجام دادن، همه اینها رو شما بهتر از من میدونی و دوباره با عبارت تسلیم بدون قید و شرط شروع کردن.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت از فردا اسامی نهایی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام می شود. آقای اسلامی با اعلام پایان مهلت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای بررسی اعتراض داوطلبان شوراهای اسلامی شهر افزود نتایج هیئت مرکزی نظارت به فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ می شود و در فاصله 27 تا 29 اسفند انتشار آگهی عمومی برای نامزدهای شورای شهر کشور انجام می شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به تناسبی بودن انتخابات شورای شهر تهران گفت احزاب و جبهه‌های سیاسی از فردا تا 26 فروردین فرصت دارند فهرست‌های خود را برای انتخابات شورای شهر تهران به فرمانداری تهران اعلام کنند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله 12 اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوار دارای کودک زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه از امروز 25 اسفند خبر داد. یعقوب اندایش افزود از امروز خانوارهای مشمول می توانند از فروشگاه های طرف قرار داد در بستر کالا برگ الکترونیکی 16 قلم غذایی را خرید کنند. وی تصریح کرد در این مرحله 222 هزار کودک مشمول شده است که حساب سرپرستان خانوار آنها به ازای هر کودک در دهک های 1 تا 5 مبلغ 1,300,000 تومان و برای دهک های 6 و 7 مبلغ 800,000 تومان تخصیص یافته است. طرح امداد نوروزی با ورود 3,000 نیرو به چرخه خدمت رسانی از امروز آغاز شد. رئیس سازمان اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت به زودی 3,000 نفر از نیروهای اورژانس به چرخه خدمت رسانی وارد خواهند شد. میادفر همچنین با بیان اینکه مراحل استخدام 5500 نیرو در سازمان اورژانس کشور در سال جاری طی شده، افزود حدود 3,000 نفر از این نیروها به زودی به چرخه خدمت رسانی وارد می شوند و مابقی نیز در سال جدید طی فراخوانی که اعلام می شود جذب خواهند شد. وزیر کار و تعاون از پرداخت تسهیلات 3 میلیون تومانی به رانندگان تاکسی خبر داد. آقای میدری:
همونجوری که سرکار خانم دکتر مهاجرانی اعلام کردن، تسهیلات برای در واقع یک سری مشاغل رو که حالا بیشتر بود خانواریش مد نظر ما هست، برای رانندگان تاکسی در استان تهران رو شروع کردیم که از فردا هم در پیام رسانهایی مثل بله و هم کد دستوری اعلام میشه که اینها میتونن ثبت نام بکنن. ما از منابعی که بانک رفاه در واقع داره این حمایت رو انجام میدیم و هر نفر 3 میلیون تومان در واقع تسهیلات داده میشه رانندگان تاکسی که 1 ماه تنفس داره و 4 ماه در واقع بازپرداختش فاصله زمانی داره، بنابراین در طول زمان کس خواهد شد یا از حسابایی که دارن یا از کالا بک در واقع اونها ما این مبالغ رو کس میکنیم.
وزیر کار و رفاه اجتماعی همچنین از پرداخت وام 50 میلیون تومانی به 50 هزار بازنشسته خبر داد و گفت با پرداخت حقوق و کالا برگ مردم به راحتی میتوانند خرید کنند. آقای میدری:
از تاریخ 19 اسفند ما پرداخت ها شروع شد، بر اساس حروف الفا حداقل ها رو پرداخت میکنن و امیدواریم تا سال جدید ما همه اونها رو پرداخت بکنیم، انشالله مشکل نیست. ایدی ها که پرداخت شده،
کالا برگ ها هم اعلام شده
و مردم دارن خریدار رو انجام میدن، کمبودی واقعا به ما گزارش نشده. یک سری وام ها هم مثلا در همین اسفند ما صندوق بازنشسته کشوری ما به 50,000 بازنشسته وام 50 میلیون تومانی داد که هر ماه انجام میشه. حالا بعضی ماه 30,000 نفر بوده، بعضی ماه 50,000 نفر، این ماه 50,000 نفر بوده که با همکاری شبکه بانکی داره انجام میشه.
حمله وحشیانه دشمن امریکایی صهیونی به خانه معلولان تحت پوشش بهزیستی. در تجاوز هوایی علاوه بر این خانه، 3 واحد مسکونی هم در جنوب شرق شیراز تخریب و تعدادی از مردم ساکن در این واحدها مجروح شدند. این حملات که مناطق غیر نظامی را هدف قرار داد، مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت جنگی محسوب می شود. و اما رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت از میان مددجویان دارای معلولیت 2 نفر در استان ایلام به شهادت رسیدند و در مجموع حدود 30,000 خانوار در انواع آسیب‌های مختلف دچار مشکل شدند که نیازمند کمک‌های فوری هستند. در حوزه مسکن تعداد واحدهای مسکونی مددجویان آسیب دیده 956 واحد است که از این تعداد 41 واحد تخریب کامل و 915 واحد با آسیب 5 تا 50% مواجه شده است. آسیب دیدگی ساختمان‌های اداری در کردستان 50، ایلام و کرمانشاه 40، تهران 15 و آذربایجان غربی 5% است. از همراهیتون با این بخش خبر سپاسگزارم. در پایان اعلام میکنم مشروع خبر در ساعت 21 به شما تقدیم خواهد شد.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
نیم نگاه.
این روزها همه انگوش به دهان ماندند. قدرت موشکی ایران نشان از توان مهندسی ماست. این که موشک ها و پهپادهای ما 2000 کیلومتر پرواز می کنند و دقیقا با خطای کمتر از 2-3 متر به هدف می خورند، یک فرمول پیچیده ریاضی و مهندسی دارد. احتمالاً ده ها و صد ها مهندس نخبه در صنایع نظامی ما حضور دارند و این شاهکار را خلق کردند.
شمارش معکوس شروع می شود برای شلیک این موشک، موشک بالستیک 303.
یادم است که چند سال پیش امیر سیاری معاون ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ما سر و کارمان با نخبه های دانشگاهی است.
ما با خیلی از دانشگاه ارتباط داریم. ما ارتباط معاونت جهاد خودکفایی نیروی دریاییمون با دانشگاه مالک اشتر، با دانشگاه صنعتی اصفهان، با دانشگاه شیراز، با جهاد کشاورزی، با دانشگاه صنعتی شریف، با دانشگاه تهران، با علم و صنعت، با همه اینها ما ارتباط داریم. خب و تلاش هم می‌کنیم که روز به روز این ارتباطات ما بیشتر باشه، چون ما باید انقدر توانمند باشیم که بتوانیم از علم دانشگاهیان استفاده بکنیم و علم دانشگاه رو در ساخت تجهیزات مورد استفاده قرار بدیم. راه بومی شدن همینه دیگه. و به لطف خدا امروز همه اینها عملی است. به روز نبودن در کشور عیبه برای ما، در نیروی مسلم عیبه، عقب میفتیم از قافله.
اما این میراث راحت به دست نیامده است. از ابتدای انقلاب این توان مهندس ها بود که گشایشی برای ما ایجاد کرد. میخواهم سری به تاریخ جنگ بزنم، به آن روزهای اول، حتی به زمانی که مستشاران امریکایی خاک ایران را ترک کردند و همه تجهیزات روی زمین مانده بود. آیت الله شهید خامنه ای آن موقع امام جمعه تهران بودند. بشنوید.
3000 تکنسین و مهندس سطح بالای امریکایی در حدود 3000 فقط در شرکت لوازم صنایع الکترونیک ما کار میکرد و بعد از انقلاب همه اینها رفتن. به اینها تقریبا 50% کارکنان و کارمندان اون واحد بزرگ صنعتی بودن. حتی لوازمی، دستگاه‌هایی در ایران بعد از انقلاب در طول این ماه‌های به خصوص بعد از جنگ راه اندازی شد و به کار افتاد که در دوران پیش از انقلاب کارشناسان آمریکایی هم به سهولت از عهده راه اندازی اونها بر نمی آمدن. البته بعضی از این دستگاه ها جز رده های سری است که بایستی اظهار نشه. من بعضی از اینا رو الان در ذهنم دارم. دستگاه هایی داریم ما که آمریکایی ها حتی راحت نمیتونن اینها رو به راه بیاندازن. الان جوانای خود ما، بچه های شما دارن اینها رو راه میندازن.
مهندسان ما در ارتش اولین افرادی بودند که باید دست به خلاقیت می‌زدند. آنها بسیاری از تجهیزات را خودشان دانه به دانه شناسایی کردند و تعمیر کردند و دوباره استفاده کردند. همان روزهای اول جنگ باز مهندسان به کمک آمدند. اینجا صحبت‌های شهید چمرا را بشنوید از ابتدای سال 1360.
خود من در اهواز صنعتگرانی را می‌شناسم که تراشکارند یا ریختگرند و کارهای از این قبیل می‌کنند که تمام سوزنهای توپهای سنگین ما را اینها ساختند. چون سوزن به قسمت بسیار حساس توپ است، زود خراب می شود، باید فولاد نوع خاصی باشد و تراشیدن آن کار سختی است و همیشه از خارج وارد می شده است. اون درجه دار یا گروهبانی که مسئول این توپخانه است، این سوزن شکسته را پیش این صنعتگر می آورد و صنعتگر هم به میل و رغبت خود این سوزنها را می سازد و او هم به کار میاندازد بدون اینکه فرماندهان بدانند و حتی بدون اینکه یک شاهی پول به این صنعتگر بدهند. یا مهندسین رو میشناسم که اکثر آنها دوستان صمیمی من هستند که برای تعمیر قطعات الکترونیکی تانک های چیفتین و تانک های دیگر و توپ ها بزرگترین فعالیت ها رو از خودشون نشون دادن و تقریبا تمام اونها رو تعمیر کردن. حتی چند هفته پیش از من میخواستن که از تیمسار فلاحی و بزرگان ارتش درخواست بکنم که تمام قطعات الکترونیک تانک ها و توپ ها رو از تمام نقاط کشور جمع بکنن و به اینجا بفرستن که اونها رو هم تعمیر بکنن.
یک ستون جنگ ما با رژیم بعث عراق همین مهندسا بودند. آنها دست به خلاقیت زدند، دانش را با تجربه و ایمان درآمیختند. امام خمینی هم با آنها قوت قلب می‌دادند که بلند شوید و کشورتان را بسازید.
شما خودتون جوانهایی هستید که می‌توانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به این که میتوانیم.
یک خلاقیت دقیق و حرفه‌ای در عملیات‌های نظامی زمانی بود که پل خیبر را طراحی کردند. احتمالاً اسمش را شنیده باشید. این پل معلق که نبوغ بچه‌های جهاد خودکفایی بود، ایران را وارد مرحله جدید از جنگ کرد. این صدای قدیمی دقیقاً از آن روزهاست.
در ارتباط با این پل خیبر میشه اون رو به سه مرحله مجزا تقسیم کرد. مرحله اولش که همون مرحله ساختش باشه، توسط برادرای متعهد و انقلابی و کارگرمون این پل‌ها ساخته شد.
مهندسی جوانان ایرانی در ساخت این پل آنقدر معروف شد که شهرت جهانی پیدا کرد. مانور ایران در انجام عملیات در آبهای جنوب چند برابر شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی آن موقع در نماز جمعه تهران گفته بود:
این کاری که بچه‌های شما در طول مدت یکی دو ماه فقط انجام دادن، ما تا اونجایی که اطلاع داریم و وزرای ما و صنعتگران ما در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در هند، در هیچ جا هنوز نمونه‌ای ندیدن. یعنی چنین پلی که با این سرعت ساخته بشه و روی آب با این سرعت نصب بشه که ماشین از روش عبور بکنه، 13 کیلومتر بدون پایه، یعنی این پل پایه تو زمین نداره، هم تو رو آب گذاشتن. و یه جور پلی هم هست که اگر بیان بمبارونش بکنن، همون جایی که خراب شده فوری عوض میکنن. پل رو اینجوری ساختن. قطعاتی ما فکر پیشبینی کردیم که ممکنه عراق بیاد نزدیکش دیگه بمب بندازه. توپای عراق به اونجا میرسه. از روز اولی که اولین قطعه رو سوار کردیم، عراق فهمید و شروع کرد توپ زدن. گاهی هم توپ افتاد روش سوراخ، که سوراخ هم باشه عیب نمیشه. یعنی اگر 10 توپ بخوره سوراخ بشه، اون فرقی براش نمیکنه. اگر یه قطعهش بسوزه یا خراب بشه، برمی‌دارن عوض می‌کنن، جاش قطعه دیگه. قطعات هم به اندازه کافی اونجا داره. 13 کیلومتر پل فوری روی آب نصب بشه، هیچ جای دنیا وجود نداره. و این کاریست که از مسئله جنگ مهمتره برای ما.
هر جای جنگ 8 ساله برویم، رد و پای مهندسان ایرانی در خلاقیت وجود دارد. یک دسته از این مهندسان ایرانی در جهاد سازندگی بودند. آنها امور روزمره جنگ را طراحی می‌کردند. از خاکریزها گرفته تا سنگرها تلاش همین مهندسا بود. چقدر نکات جذاب و آموزشی هم داشت. اینجا یکی از فرماندهان جهاد سازندگی میگوید:
مهندسین جنگ بدون هیاهو وارد جنگ شدند. از شمال غرب رفتن به یک قله مرتفع توسط رزمندگان 10 ساعت، 11 ساعت، 12 ساعت طول میکشید. مهندسین به این فکر افتادن که برای اینها جاده بزنن. نبوغی که اونجا اتفاق افتاد، احداث جاده با سرعت زیاد، که یک رزمنده خودشو به جای 10 ساعت 11 ساعت ظرف نیم ساعت برسانه بالای قله. و در جنوب خاکریزها اولین نبوغی بود که چون از قدیم جهادگران آب بند زده بودند و با آب بند می توانستند جلو آب رو مانع بشن در سیل ها، حالا می توانستن جلو گلوله ها رو بگیر. افتخار جهاد سازندگی این بود که توانست جلو هزاران نفر از رزمنده ها رو بگیره که مجروح نشن، شهید نشن. مهندسی جنگ جهاد توانست برای رزمندگان سرویس های دستشویی و سرویس های حمام رو ایجاد کنه. خط مقدم اگر حمام نبود، بیماری گال آنی می آمد و رزمندگان رو می گرفت. سنگرسازی یکی دیگر از ابداعات جهادگران و مهندسان جهاد. مهندسان جهادی سنگر پنج ضلعی ساختند، نه روز اول، کم کم به این رسیدن. سنگر پنج ضلعی قوی ترین سنگری بود که در جبهه ها دوام آورد و این رو یک شخصی به نام آقای دکتر ابن الدین ابداع کرد و در جبهه ها رواج پیدا کرد. دکتر ابن الدین هنوز زنده است. سنگر پنج ضلعی رو از لانه زنبور گرفت و ابداع کرد.
مهندسی جنگ باعث می شد که جنگ ما یک جنگ حرفه‌ای باشد. از ابزارهای دقیق استفاده کنیم و مهمتر از آنها از ابزارهای موجود با دقت بالا استفاده کنیم. این توان بچه های ایرانی کم کم فضای جنگ را به نفع ما تغییر داده بود. آیت الله شهید خامنه ای از این تلاش بچه های جنگ می گوید که یکی یکی ثمر داد.
عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون رو نجات بدن از این وضعیت. به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن. جوانهای مجموعه های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینا، مجموعه های جوان و خوبی هستن که توانایی های زیادی دارن. اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشه، از این دستگاه ها کار خواسته بشه.
بعد از جنگ هم مهندسی جنگ به درد ما خود در دو مرحله. اول برای ساخت و ساز کشور، خیلی از مهندسایی که آن روزها در کارخانه های مهمات سازی بودند وارد فضای سازندگی شدند. الان از آب و برق و کشور گرفته تا نفت و گاز، همه جا همین تجربه مهندسی جنگ به درد ما خورده است. دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
ولی باز بعد از دوران دفاع مقدس، در همون اوایل بعد از اتمام جنگ، ما شاهد مجموعه بودیم که اگر خاطر عزیزان باشه تحت عنوان قرارگاه بازسازی این مجموعه شکل گرفت و اولویت رسیدگی به مناطق جنگ زده و مشکلاتی در اونجا بود پایه اساس این قرارگاه شکل گرفت. من اینجا میخوام اشاره کنم که این قرارگاه در حقیقت مولود بعد از دوران دفاع مقدس هست و فرقش با تشکیل سپاه در اینه که این قرارگاه با یک تجربه از مخصوصا در عرصه مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس در بخش‌های مختلف شکل گرفت.
اما آن نسل اول مهندسان ایرانی در سپاه ارتش حالا کارشان را به نسل جدیدی از مهندسان سپردند. انصافا هم این منتقل شده است. مهندسان جدید ما پهباد و موشک ساختند که قدرتمندانه برای ما آبروداری کرده است. این را در این جنگ همه ما دیدیم. وقتی که مهندسان جوان ایرانی در هوافضا موشک هایپرسونیک ساختن، آن هم بومی بدون کمک خارجی، کسی باورش نمیشد.
میخوام ابتدا برامون از ویژگی های این موشک هایپرسونیک بگید و امکان افزایش برد اون.
این موشک هایپرسونیکی که شما اشاره کردین، فتاح به خصوص، بایستی گفت که امروز تنها سه کشور هستن که در این زمینه کار جدی انجام میدن، روسیه، چین و آمریکاست. و به همین خاطر هست که بایستی با تردید بیشتری به گفته های حاجی‌زاده و دیگر سپاهیان توجه کرد.
وقتی خبر به شبکه های ضد ایرانی در آن سوی آب رسید، گفتن این بلوف است.
ولی از اونجایی که در گذشته دیده شده بارها ادعاهایی از این نظر مطرح شده و هیچ یک واقعیت نداشته، در این مورد هم به اعتقاد من بایستی به دیده شک و تردید نگاه کرد.
اما وقتی موشک های ما بلند شد و مستقیما به قلب تل‌آویو خورد، دهان همه‌شان بسته شده. این روزها باید دست و پنجه این مهندسان گمنام ایرانی رو بوسید. آدم‌هایی که آبروی ایران شدن. هنر دست مهندسان ایرانی آنقدر حرفه‌ای بوده که امریکایی‌ها تلاش کردن از روی آنها کپی برداری کنن. دست مریزاد.
پنتاگون از پهپاد کامیکازه جدیدی که از طرح پهپادهای ایرانی کپی شده رو نمایی کرد. به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دفاع آمریکا اولین پهپاد انتحاری مهندسی معکوس شده از شاهد 136 ایران رو راهی خاورمیانه کرده.
و البته دشمن خونخوار ما تلاش کرده برخی از این مهندسان هم ترور کند. در لیست ترور موساد و سیاه همیشه نام مهندسان نخبه ایرانی بوده.
خرداد ماه سال گذشته هم ایوب انتظاری فارغ التحصیل دکترای هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد درگذشت. به گفته منابع اسرائیلی او در حال تحقیق و توسعه درباره برنامه‌های پهپادی و موشک‌های میانبرد سپاه پاسداران در یکی از پایگاه‌های موشکی سپاه در جنوب یزد و در عمق 500 متری زمین بود.
روحشان شاد این مردان بزرگ و خدا خیرشان دهد که زکات علمشان را دادند و این دانش بومی ایرانی فراگیر شده. حالا همه مردم قدردان آنها هستند. هر جا می رویم مردم تشکر می کنند.
نماد شکست اسرائیل، چرا باید خوشحال نشن؟
حس خوبی دارم که کشورم میتونه خودش دفاع کنه قطعا و به خود کفایی رسیده تا این میزان.
موشک ها رو می بینن یه حس غروری دستشون میگیره که کشور ما این همه موشک زد به اونا.
سلاح دفاعی داریم که اگه اسرائیل دست از تو خطا کنه خود با همین موشک ها جوابش رو بینیم.
اگه اینا رو نداشتیم چی میشد؟
در جواب حمله های رژیم صهیونیستی ما هیچ پاسخی نداشتیم در قبال حمله ای که داشتن به ما.
مثل شهید تهرانی مقدم روز و شباشون رو گذاشتن و تلاش کردن که یه همچین موشک هایی رو واسه ایران درست کنن.
بدون شک فرزندان آب و خاک ایران 40 سال تلاش کردن بعد از انقلاب برای اینکه کشورشون دست هیچ دشمنی نیفته. زنده باد ایران واقعا.
چون همون مثلا دانشمندا خودشون یه مدت دانش آموز بودن، خیلی از بچه‌ها علاقه خیلی بیشتری پیدا کردن به این رشته و دوست داشتن هوافضا بخونن.
بچه‌هایی که از ایکس و ایگرگ معادلات تک مجهولی ریاضی شروع کردند و به ما آموختن که تانژانت و کوتانژانت و مثلثات و جبر و هندسه به یک دردی می‌خورد. آن هم به چه کار مفیدی. خدا خیرتان دهد. وقتی صدای موشک‌های ما را می‌شنویم به داشتن شما مهندسان جوان ایرانی افتخار می‌کنیم.
تا پای جان برای ایران. اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم از همه شما هموطنان عزیزم که همراه و شنونده برنامه خودتون هستید. به واقع افتخار میکنیم به همه فرزندان ایران زمین، چه مهندسان نخبه و جوان امروزی که برای موفقیت و پیروزی و اعتلای ایران تلاش میکنن، چه مهندسانی که الان پدر بزرگ یک خانوادن و وقتی خاطرات دوران فعالیت و کار تلاش خودشون رو مرور میکنن، همه سراسر افتخار و غروره که برای ایران عزیز قدم برداشتن، برای پیروزی ایران، چه در دوران 8 سال دفاع مقدس، چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چه بعد از اون در برهه‌های مختلف که الحمدلله باعث شد ایران عزیز در زمینه هسته‌ای موفق عمل کنه و بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، و چه این روزها که داریم افتخار ایران رو به شکل دیگری مرور میکنیم که همه اینها نتیجه تلاش نخبگان ایران، فرزندان غیور، دختران و پسران ایران زمینه که در ابعاد مختلف در علم و دانش و فناوری رشد کردند و باعث افتخار ایران عزیز شدند. این روزها هم که داریم در مقابله با دشمن استکبار جهانی با موشک‌هایی که دقیق به هدف اصابت می‌کنند در مواضع دشمن، این افتخار رو برای همه دنیا تعریف و تفسیر می‌کنیم. آقای یوسف مقدم، خیلی ممنونم برای این بخشی که تهیه کرده بودید. بسیار تأثیرگذار بود و یک بار دیگه به ما یادآوری کرد که چه عزیزانی رو داریم که حتی شاید نام اونها رو ندونیم.
بله.
حتی ندونیم از کدام نقطه از کشور بودن، اما همه اونها باعث افتخارن. شمایی که رفقای خودتون رو میشناسین و وقتی که این بخش رو تقدیمتون کردیم به یاد اونها افتادید که اونها در این مسیر تاثیرگذار بودن، حتما سلام و ارادت همه اهالی ایران رو تقدیمتون
تقدیمشون کنید و بگید که ما بهشون افتخار میکنیم. خیلی ممنونم بازم.
خواهش کنم. من یه نکته درباره این مهندسا بگم. اینا اکثرا نخبه های درجه یک که دانشگاه ما هستن.
بله.
چون میدونید صنعت